buona della
Rose.
E se è durina ta buona della
Rose.
Durio del tanghi azimbishtar e i tobbanoia zahamethishtar. دیده گشو دست بگیر از دلم
ای به خدایا سر ناقابلم ای به خدایا سر ناقابلم
درود بر شما هموطنان عزیز، ساعتتون رو با ما تنظیم کنین. ساعت 7:31 است.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر،
ضرب کنیم همتمون رو در
سکه صبح.
از شنبه تا پنج شنبه
رادیو اقتصاد
موج 98 مگاهرتز
سکه صبح.
امروز با شما درباره میزان اشتغال زایی معادن در مناطق مختلف ایران و اقداماتی که باعث اشتغال زایی بیشتر و البته ایمنتر معادن میشه صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم اگر در منطقه شما ظرفیت معدنی وجود داشته باشه چه اقدامی رو مهم تر میدونید؟ ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، رعایت ایمنی کارگران، حمایت از سرمایه‌گذاران یا توسعه زیرساخت‌های محلی؟ خدمتتون عرض کردیم که به این سامانه پیام‌هاتون رو ارسال بکنین 30,000 3637. خدمتتون عرض بکنم که توسعه معادن اگر درست و اصولی انجام بشه میتونه به یکی از مهمترین موتورهای رونق اقتصاد محلی و کاهش مهاجرت در مناطق کمتر برخوردار تبدیل بشه. وقتی یک معدن فعال میشه فقط چند فرصت شغلی مستقیم ایجاد نمیکنه، بلکه زنجیره از کار، خدمات، حمل و نقل، تعمیرات، فروش، اسکان، تغذیه و مشاغل جانبی رو هم به جریان میندازه. با توسعه معادن جوانهای اون منطقه به جای ترک زادگاهشون برای پیدا کردن کار میتونن توی همون شهر یا روستای خودشون سهمی از تولید و درآمد داشته باشن. این ماندگاری نیروی انسانی به حفظ خانواده ها، پویایی روستاها و زنده موندن ظرفیت های بومی خیلی کمک میکنه. شما لطفاً به ما بگین اگر در منطقه شما هم ظرفیت معدنی وجود داشته باشه چه اقدامی رو مهم تر میدونین؟ ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، رعایت ایمنی کارگران، حمایت از سرمایه گذاران یا توسعه زیرساخت‌های محلی؟ پیام های شما به 30,000 3637 به دست ما میرسه. 912-73-72 نوشتن که معادن فقط محل استخراج مواد معدنی نیستن، اگر درست مدیریت بشن میتونن موتور اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور باشن. آقا محمد مولوی نوشتن به نظر من اولویت معدنکاری باید همزمان دوتا چیز باشه، ایجاد شغل برای مردم منطقه و حفظ جان کارگران معدن. خانم مانوشا یوسفی نوشتن اگر یک معدن در منطقه راه اندازی بشه فقط کارگران معدن صاحب شغل نمیشن، حمل و نقل، خدمات، تعمیرات و مشاغل اطراف معدن هم رونق میگیرن. بله خدمتتون عرض کردیم که مشاغل مختلفی هستن که در کنار معادن میتونن ایجاد بشن و خودشون به اشتغال زایی اون منطقه خیلی کمک میکنن. بازم پیامک فرستادین به 30,000 3637 که الان براتون میخونم. میسا نوشته که به نظرم یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت جوانان مناطق معدنی که امروز راجبش صحبت می‌کنین ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار توی همون منطقه است. بله خیلی از شما شنوندگان عزیز به این موضوع اشاره کردین، حتی به مشاغل جانبی که در پیرامون معادن میتونه ایجاد بشه. دوست دیگری هم نوشتن وقتی یک سرمایه گذار برای دریافت مجوز معدن سالها منتظر میمونه، هم سرمایهش معطل میشه، هم فرصت ایجاد اشتغال از بین میره. پس چقدر بهتری که اخذ مجوز رو راحت تر بکنه. با هم درباره موضوع برنامه با شما دوستان عزیز گفتگو میکنیم، اما میخواییم بریم به سراغ یک دیگه از بخشای برنامه سکه صبح. بخش گفتگوی روز در برنامه سکه صبح و انتخاب یه خبر برای گفتگو. خدمتتون عرض بکنم که در روزگاری که اقتصاد دیجیتال و گردش اطلاعات مالی با سرعت زیادی واقعا در حال گسترش، یکی از مهمترین چالش‌های نظام مالیاتی شناسایی فرارهای مالیاتی در لایه‌های پنهان فعالیت‌های اقتصادی. به نظر می‌رسه که سازمان امور مالیاتی کشور هم با تکیه بر تحلیل داده‌ها و الگوریتم‌های هوشمند و داده‌کاوی وارد یک مرحله تازه‌ای از نظارت شده که می‌خوایم راجبش در همراهی با آقای خیرخواه به صحبت بکنیم. مهمان تلفنیمون پشت خط ارتباطی برنامه هستن آقای سید محمد رضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور. آقای احمدی سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر و همینطور شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم، زنده باشین آقای خیرخواه، ما در خدمت
شما. بله، خواهش میکنم. درود به شما، صبح بخیر میگم خدمتتون آقای احمدی. این موضوع اقداماتی که مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده، خب هر از چندگاهی با گزارش‌هایی هم همراه است. تازه ترین گزارش از کشف فرار مالیاتی در کشور چه میگه؟ به خصوص که میدونیم حالا قسمت‌های مختلف از تقاطع‌گیری اطلاعات داده‌ها دارن شفافیت بیشتری رو نشون میدن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و
آقای احمدی، میتونم خواهش کنم یکم بلندتر بفرمایید که صداتون رو بشنویم؟
بله،
ممنونم.
ضمن سلام مجدد و صبح بخیر خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز. سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس دسترسی که به میزان اطلاعاتی که در کشور دارد در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اقدامات را اخیراً انجام داده و در حال پیگیریه که بتونه تقریباً به عدالت مالیاتی جامعه رو نزدیک‌تر کنه. این اقدامات هم در حوزه پیشگیری، هم در حوزه کشف و هم در حوزه های تشخیص و رسیدگی و وصوله. در هر حوزه اقداماتی انجام شده که اگر علاقه محمودی توضیحات رو خدمتتون عرض کنم.
حتما، به خصوص که مردم همیشه میپرسن که چطور ما به یک شفافیت و عدالت مالیاتی میرسیم، به خصوص وقتی که نمونه هایی رو میبینیم. گاهی هم در گفتگوشون با همکاران شما داریم، مثلا شکلش عوض شده توی فروشگاه یا دستگاه پوزش مال خودش نیست، یا اینکه اگر کار یا خدماتی رو عرضه میکنه شماره حساب دیگری رو میده که مثلا نصفش رو به این حساب، نصفش رو به حساب دیگه. به نظر میاد که اینها هم هست. بشنویم از شما.
سازمان امور مالیاتی کشور بهره بردار از اطلاعات کشوره و هر چیز اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار میگیره، اطلاعات درست‌تر، بیشتر و کاملتری باشه، قاعدتاً فرار مالیاتی کمتری رو هم شاهد خواهیم بود.
درسته؟
بر اساس میزان اطلاعاتی که در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تحلیل و تقاطع‌گیری که روی این اطلاعات انجام میشه، یه بخشی از فرار مالیاتی کشف شده و در حال پیگیری هم اصلاح رو به آینده است و هم برای اصلاحات رو به گذشته است. در حقیقت از طریق مثلا اطلاعات درگاه‌های پرداختی که در اختیار نظام مالیاتی قرار میگیره و تحلیل و رفتار این اطلاعات میتونه ما رو این نقاطی برسونه که آیا این دستگاه پرداخت، این ابزار پرداخت آیا در جای واقعی خودش درست داره استفاده میشه یا نه. اونایی که در حقیقت در خلاف واقع دارن استفاده میکنن و الگوهای داده‌ای و کسب و کاریشون منطبق بر جامعه نرمال نیست، به عنوان مشکوک در حقیقت مورد بررسی قرار میگیرن و بعد از پالایش‌های متعدد به در حقیقت و با نقطه اطمینانی که برسید در حقیقت با اون سوء استفاده کنندگان قطعا برخوردهای قانونی صورت میگیره.
اخیراً یه گزارش منتشر شد فکر میکنم تیر ماه بود که 3-4 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در یک حوزه یک از صنایع، اگر ممکنه اینم بفرمایید فقط همین حوزه است یا اینکه باز موارد دیگری هم هست؟
ببینید ما روی حوزه خاصی تمرکز نداریم، ما روی کلیت اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی هست تکیه داریم و داریم سعی میکنیم اطلاعات پایه‌ای و ریشه‌ای رو در نظام مالیاتی اصلاح بکنیم.
چون خبری که آمد مربوط به فعالیت حوزه صنایع فولادی یکی از استانها، حالا البته خبرش هست من باز ریز نشم.
توی حوزه های مختلف اتفاقات مختلف میفته. حوزه فرار مالیاتی یک جوری شبیه ماهیگیریه، گاهی اوقات باید با قلاب ماهی گرفت، دونه دونه روی کیس های خاصی زوم میشه و بر اساس اطلاعاتی که به دست میاریم و اقدامات قانونی که بر اساس قانون در اجرای ماده 181 انجام میدیم با مراجعه با محل، با حکم قوه قضاییه و ضابط قضایی، بخش از فعالیت های کتمان شده یک معدی کشف میشه و بر اساس اون اطلاعات کشف شده و تایید شده مالیات متمم یا مالیات درست یا ثبت رام شخص در نظام مالیاتی در حقیقت ثبت و ضبط میشه و مطالبه میشه که عددهای معمولا بزرگ و سنگینی در این حوزه به دست میاد. حالا یک نمونه از اینها مثلا در استان کرمان بود، چند نمونه داشتیم در استانهای مختلف هستن، در حوزه معدنی، در حوزه خدماتی. اما بعضی از اوقات ما سعی میکنیم حوزه‌های فرار مالیاتی رو به صورت ورقت ماهیگیری رو با تور بتونیم انجام بدیم. تورمون رو فقط باز درست ببافیم که بتوانیم کسایی که واقعا مظنون و مشکوک به فرار هستن در این تور قرار بگیریم.
خب شما یک چیزی رو هم ایجاد کردید، سودسنی، مرکز سودسنی. بله. شما در حقیقت مشارکت مردمه، هیچ بله. چیزی بهتر از این نمیتونه کمک بکنه به پیش برده این امور. این الان در چه سطحی؟ در سطح کلان متوسطه یا واقعا سطح خوردم هست؟ چون عمدتا سطح خورد و کلان مردم رو خیلی اذیت میکنه.
در هر دو سطح سامانه سودسنی که در حقیقت گزارشگران ما مردم در سطح جامعه این گزارش ها رو میتونن در این سامانه ثبت کنن، یکی از بهترین منابع داده ای کشوری که در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته. مردم میتونن تخلفاتی رو که مشاهده میکنن در این سامانه ثبت و ضبط کنن و پیگیری کنن با کد راهگیری که در اختیارشون قرار میگیره و در یک بازه های زمانی ما بتونیم بازخوردی رو به در حقیقت شهروندان برگردانیم. اسناد مدارک که مگه داشته باشن در همون قسمت میتونن بارگذاری کنن. این اطلاعات اشخاص 100% به صورت محرمانه میمونه و هویت گزارشگر هیچ وقت حتی برای مأمور مالیاتی فاش نمیشه، فقط اون فرایند با یک کد راهگیری در حقیقت با انتهای مسیر میره و حتی در قانون پیش بینی شده اگر این گزارش منجر به وصول مالیات بشه پاداش هم برای گزارشگر به نسبت میزان وصول شده در حقیقت تخفیف پیدا میکنه.
چون صحبت از پولشویی هستش که نکته ای رو هم خدمت شما بپرسم و اونم اینه که ما داریم گاهی از جانب مردم و شنوندگان مطرح میکنن که مثلا برخی از وکلا قراردادهای تک برگی رو مینویسن که فقط نزد خودشون هست، یعنی حتی تصویر رو هم به موکل نمیدن و در اون مثلا خونه است، ماشینه یا وجود سنگین رو مطالبه میکنن که باید به شکل خاصی به اونها در قالب تهاتر، حالا در قالب های مثلا دلار، سکه است یا شکل دیگری تحویل داد. اینا مصداق پولشوییه. مردم به کجا میتونن پناه ببرن برای افشای چنین موضوعی و دفاع از حقوق خودشون که در حقیقت یه تخلف محرز هم هست که اونها زیاده خواهی میکنن و به این ترتیب اونها هم مجبورن بپردازن؟
درسته. ببینید فارغ از هر قشری مثل وکلا، پزشکان یا هر سنف و شغل دیگه که در کشور وجود داره، اگر اطلاعاتی رو مردم در مورد تخلف داشتن میتونن در حقیقت در سامانه سودسنی ما ثبت کنن و ما دونه دونه این گزارش ها رو رصد و پیگیری میکنیم تا انتها. اما میزان اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بخشی از نظام مالیاتی هست قرار میگیره تعیین میکنه که چقدر این مالیات هایی که در حقیقت باید مطالبه بشه دقیق تر و درست تره. ما مدام در حال پیگیری از دستگاه های مختلف حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم که بتونیم این اطلاعات سامانه هام رو بروز کنیم. ما از این اطلاعات اون دقیق تر باشد قاعدتا مالیات درست تر مطالبه خواهند کرد. قانون CGT هم که در حقیقت 20 ماه مهلت اجرا داره که دیگه تا خرداد 1406 مهلت اجرای قانون فرا میرسه، بخش زیادی از این مشکلات به عنوان بستر اجرایی حل میشه. انشالله بخشی از اینه که در حقیقت میگن از کجا آورده ای و اینه که در حقیقت دارایی هر شخصی به چه صورتی رصد و کنترل میشه در قالب این قانون قابل پیگیری خواهد بود.
بسیار خوب. این از کجا آورده ای مربوط به گذشته که نمیشه؟
نه،
مربوط به از زمانی که این طرح موفق میشه خواهد
بود. قاعدتا باید مشخص بشه من احمدی داراییام چقدر، کجاست و چطور تحصیل میکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. متشکرم از توضیحاتتون آقای احمدی، رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور.
متشکرم از شما. ممنون.
موفق باشین.
لطفاً همچنان کنار ما بمونید با ادامه برنامه سکه صحبت روی اقتصاد.
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح.
سفر رسید سمت فرمان، بار محبت هاتونو ببندید که با همین بازم دوباره اینجا.
رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه سکه صبح. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینجوری داشتم میگشتم ببینم که با چه کسی میتونم در مورد موضوع امروزمون صحبت کنم. مواجه شدم با یک دکه روزای فروشی و یه آقای سن و سالداری که اومدن یه چای سفارش دادن، دارن روزنامه ها رو نگاه میکنن. بریم سراغشون ببینیم که مال کدوم شهرن و این که در مورد معدن چیزی میدونن یا خیر. آقا سلام.
سلام،
خوبی؟ سلامتو
بخیر.
من علاقه من در گزارشگر رادیو اقتصادی هم کارتمه. یه دو تا سوال میتونم ازت بپرسم.
معذرت دارم واسه پوزش.
الان چای سفره شدین تا چایتون رو بیارم.
من چایمو بگیرم تا این روزا ما رو نگاه کنم.
تا چایتون رو بیارم بپرسم. خب چند سالتونه؟
55.
داشتید روزنامه رو نگاه
می‌کردید؟ بله بله، تیترها رو می‌خوندم.
یه سوال، من یه کلمه میگم، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو بگید. معدن.
کارگرای واقعا زحمتکش، با جون و دل کار میکنن. اصلا شما وقتی نگاهشون میکنه اون حجب و حیا، اون تیپشون واقعا همیشه اینقدر زحمتکشن.
یه سوال ازتون دارم، اصالتا اهل کجایی؟
آذربایجان.
آذربایجان
شرقی.
دقیقا کجاشی؟
هشرود.
هشرود معدن زیاد داره؟
بله بله.
معدن چی داره؟
سنگ.
بیشترین معدنی که ازش استخراج میشه سنگ و ظرفیتش هم به نسبت معدن دیگه خوبه، بهره برداری خوبی میشه کدوم معدن؟
سنگای ساختمانیه که گرانی در زمانشون بیشتره.
حالا رفته سر زدیم به این معدن؟
بله بله، اقوام اونجا هستن کار میکنن.
آها، راضی هن از کارشون؟
تا یه زمان خوب نبود، حمایت نمیشدن. بعد که کلا واگذار کردن بخش خصوصی، اون سرمایه‌گذارا اومدن یه جوری گسترش دادن، کارگرام حقوقشون بردن بالا، الان با رضایت دارن کار میکنن.
چند سال کار میکنن اینا بازنشسته میشن؟
25 سال. تو سختی کار شاملشون میشه، 5 سال کمتر از سازمان تامین اجتماعی مثلا.
بعد الان گفتید از فامیل کسی رو دارید اینجا؟
بله، اقوام هستن.
از حقوقشون راضی هستن؟ از ایمنی کارشون، بهداشتشون، شرایط کاریشون، وضعیت کار کردن تو معدن راضی کننده است براشون؟
ببین، چون از اول از جوانی وارد این کار شدن، بیشتر به خاطر اون معیشتشون و خانوادهشون در کنارشونه، یه تقریبا راضی هستن، بد نیست. بازنشستگیشون براشون خوبه.
یه سوالی که امروز ما داریم توی برنامه‌مون می‌پرسیم این هستش که به نظرتون چه اقدامی انجام بشه از ظرفیت‌های معدنی شهرهای مختلف حد اکثر استفاده انجام میشه؟
این مدیریت حرف اول میزنه. اگه مدیریت درست باشه و سرمایه‌گذاری واقعا کلان بخوان انجام بدن، این رضایت کارگرا میتونه جلب کنه و اون سیستم بیمه‌شون حتی مدیر درصدش اگه بتونن مثلا اصلا کلن از کارگر نگیرن، کل حق بیمه شون هم خود سازمان بشون بده یا اون افرادی که اونجا دارن مدیریت میکنن.
ایمنی در کارشون چطور میده؟ چون فامیل شما هم هست، از نزدیک لمس کردید، ایمنی در کارشون چطوره؟
قابل رضایت هست مثل شمایی که به عنوان بیننده دارید میبینید این شغل رو؟
خب تو هیچ شغلی 100% نیست، ولی خب درصد بالاش بد نبوده، راضی بودن. یه کاری که مثلا در طول سال انجام میدن حتی پاداش هم بهشون تعلق میگیره، که امسال فراوری و مثلا دستاوردشون خوب بوده. آره تونستن به نتیجه
اینجوری اینا فرصت میده.
دقیقاً
آقا چایتون هم اومده شد.
زنده باشی.
مرسی ازت. اینم بخش گزارش امروزمون بود که دغدغه‌ای فکر می‌کنم کارگران معدن، کسایی که حالا اقوامشون تو این حوزه هستن و کسایی که اصلا داخل شهرشون این ظرفیت وجود داره، دغدغه اول آخرشون یک بس مالی هست و دو ایمنی و نگاهی که به این کارگران میشه. متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باش.
ممنونم از خانم علاقه مند که بخش گزارشی برنامه رو تهیه میکنن. 30,36,37 رو اعلام کردیم خدمت شما شنوندگان ارجمند که پیام های خودتون بفرستین. لابلای پیام هایی که در خصوص موضوع برنامه که راجع به بحث اشتغال سازی معدن صحبت میکنیم امروز ارسال میکنیم، پیام های سلام صبح خیرتون هم به چشم میخوره. خیلی ممنونم ازتون. آقا الیاس از نیشابور که تو کار خدمات برق موتورسیکلتن پیامک دادن. خانم خزایی عزیز از کرمانشاه، آقا حسین خبازان مربی ارزیاب مخابرات و خیلی از شما دوستان عزیزی که پیامک های انرژی بخش صبحگاهیتون به دست ما میرسه. آقای بهرام نژاد نوشتن در خصوص موضوع برنامه، تسهیل صدور مجوزهای معدنی میتونه سرمایه های بیشتری رو به سمت بخش معدن هدایت بکنه، البته به شرط رعایت ضوابط محیط زیستی و ایمنی. کاملا درسته. آقای خانم سعیدی نوشتن که اگر قرار معادن توسعه پیدا کنه، بهتر بخشی از نیروهای مورد نیازشون از جوانان همون مناطق تامین بشه و بهشون از قبل آموزش داده باشه. درود بر شما، نکته مهمی اشاره کردین. و خانم زینب مروی هم در خصوص موضوع برنامه نوشتن، به نظرم صنایع فراوری مواد معدنی در کنار معادن میتونن ارزش افزوده و فرصت‌های شغلی بیشتری رو نسبت به خام فروشی ایجاد بکنن. کاملا درست میفرمایید. ممنونم که دیدگاهتون رو مطرح می‌کنین با ما. 30,36,37 در اختیار شماست و پیام های شما به دست ما میرسه. اما میخواییم جمع‌بندی صحبت های امروزمون و موضوع امروزمون رو داشته باشیم در گفتگوی تلفنی با جناب آقای غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی. آقای نازپرور سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقای مهندسی خیلی خوشحالیم با تون داریم صحبت میکنیم. ایران یکی از شاید کشورهای معدود جهان هست که مجموعه از معادن مختلف رو در دل خودش داره، از مس و زغال سنگ و سنگ آهن و طلا بگیری تا سرب و روی و نقره، و در این حال معادن و کانی‌های فراوان دیگری که هر کدوم به فراخور شاید بشه اونها رو در جدول معادن پیداش کرد، ولی وضعیت معادن همواره محل صحبت هست به عنوان یک قطب تولید و البته با انواع معادن شیمیایی و نمک و غیر و زاله که میتونه تو اقتصاد نقش مهمی داشته باشه. اعداد هم البته خیلی بزرگه که به میلیاردها تن ظرفیت معدنی ایران اشاره میکنه. موقعیت فعلی چگونه است و به خصوص اینکه همه توجه به اینه که از نفت فاصله بگیریم، تجربه هم داره اینو نشون میده؟
بله، همونجور که فرمودید، ببینید ما شاید 1% جمعیت جهان رو داشته باشیم، ولی بیش از 7% منابع جهان رو داریم و این حالا بجز در واقع شاید نفت و گاز باشه و ذخایر بسیار خوبی هست. حالا از بحث شناخت این ذخایر، شاید ما عملا 20% بیشتر از این منابع و بضاعتمون رو نتونستیم اکتشاف واقعی بکنیم و هنوز یک در واقع درصد بسیاری از منابع ما ناشناخته است. شاید آنومالی های اکتشاف شده، ولی خب واقعا اکتشاف تکمیلی و عمقی انجام نشده و اگر واقعا روی این به ذات کشور توجه بشه، قطعا میتونه جایگزین خوبی برای حوزه نفت باشه. منتها خب این نیاز به توجه داره و ما متاسفانه به جای اینکه به نقاط قوتمون توجه کنیم، اینا رو به حاشیه روندیم. خب حالا اگر من وقت داشته باشم اینو میتونم فقط در یک جمله بگم.
بله.
معمولا نقاط قوت رو تقویت میکنن نه تضعیف. ما اومدیم حوزه معدن رو ادغام کردیم در 4 تا وزارتخونه و در واقع رفت در سایه صنعت و بازرگانی و همیشه مشکلات تنظیم بازار اولویت پیدا کرد بر مسائل معدن و
الان درست
یکی از مشکلات اصلی ماست.
آقای ناصرپرور، الان عمدتاً بحث سرمایه است، ماشینالات، چون میدونه معدن زیادی فعالن و معدنداران هم البته بسیار میکوشن، کمون که کمون بیش در دور و اطراف همه ما کسانی هستن که در این حوزه دست بکارن. عمدتاً انتظاری که هست چی هست و آیا سرمایه یا ماشینالات اولویت مهم فعلی است؟
ببینید، خب الان شرایط کشور واقعا شرایط خاصی هست. چندین ساله که ما در شرایط خاص هستیم و هر روز خاص‌تر میشه. ببینید، یه مقدار باید قوانینی که داریم انجام بشه. یعنی ما ببینید قوانین بسیار خوبی داریم، ولی نه کمبود قوانین داشته باشیم، یک مقدار زیادی داریم، یه مقدار تعارض بین قوانین و مقررات داریم، بین قانون معدن و در واقع مقررات و مصوبات سایر دستگاه دولتی که مانع شده در واقع در توسعه معدن. بخشی هم برمیگرده در واقع به تصمیماتی که دولت میگیره. دولت نباید نگاه درآمدی به معدن داشته باشه، باید نگاه توسعه‌ای داشته باشه، که همچنان که در قانون هم همین در واقع دیده شده. ولی ما متاسفانه شاهد اینیم که همیشه با نگاه درآمدی بهش نگاه شده. ما خب در حوزه ماشین‌آلات واقعا انتظار داریم که بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ عوارضی این کار انجام بشه، چون ماشین‌آلات تولید هست. تو بحث جذب سرمایه‌گذار، خب ما قوانینی برای سرمایه‌گذار خارجی به اون صورت نداریم که بتونیم جذب کنیم. البته خب شرایطمون هم شرایط خاصی است، ولی ببینید بحث‌های خب حقوق دولتی رو داریم، بحث‌های کمبود سوخت رو داریم، بحث‌های کمبود مواد ناری رو داریم. همه اینا دست به دست هم داده که یه مقدار این حوزه ضعیف بشه و نیاز به توجه خاصی داره. من همونجور که گفتم، ببینید سوخت نباشه، همونجور که انسان به هوا نیاز داره برای زندگی، به آب نیاز داره، معدندار به سوخت و مواد ناریه نیاز داره. و الان دو تا مشکل اصلی ما فعلا اینا هستن. حالا ماشین‌آلات در اولویت بعدی و همچنین حالا بحث‌های حقوق دولتی که متاسفانه البته چند سال ثابت نگه داشتن، ولی خب چون قیمت فروش رو تغییر میدن، خب به تناسب هم در واقع حقوق دولتی افزایش پیدا میکنه. همین شرایط دست به دست هم میده که ما نتونیم اون توسعه پایدار واقعی رو در حوزه معدن ببینیم. این هم میگم طلب میکنه که واقعا
توجه بیشتری بشه،
مورد این نباشه که به حاشیه رونده بشه.
ما البته در رادیو اقتصاد این رو متوجه قرار دادیم و باز هم البته فکر میکنم با اشاره شما نیازمند پیگیری بیشتری است. حتما توی برنامه‌های تحلیلی خودمون هم توی برنامه‌های خبریمون دنبال میکنیم. نکاتی که شما گفتید هم نکاتی است که حالا به نمایندگی از صنف و فعالان این صنف کاملا به جا به قاعده است. امیدوارم که بتونیم ما هم خبرهای خوب براتون بیاریم، ولی در این حال پل بین شما و نظام اجرایی هم خواهیم بود. حتما حتما اینا رو پیگیری می‌کنیم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس.
سپاسگزارم از اینکه به بخش معدن توجه کردید.
انجام وظیفه
است. شنوندگان عزیزتون هم تشکر می‌کنم. یه مقدار همین رسالت شما بسیار مهمه که در واقع همه دوستان توجه داشته. واقعا معدن یک بضاعت بسیار قوی در کشور ماست، ولی مخفول مونده. ان شاءالله که
همینطوره. خیلی متشکرم از شما. البته شنوندگان ما هم انتظار دارن که معادن هیچگاه نقطه توقف یا بگیم که به غایت رسیدن نداره، همواره در حال شدن هست، همواره در حال توسعه است. ذخایر بیش از 37 میلیارد تنی که در ایران مطرح هست، که گاهی هم گفته میشه حدود 60 میلیارد تن ذخایر بالقوه ایرانه، اینا چیزهایی نیست که بشه به راحتی ازش گذشت. همواره حرف داره، همواره چالش داره، پیچ و خم داره، ولی همون که اشاره کردید، یعنی ایران 1% جمعیت جهان و بیش از 7% کل ذخایر معدنی جهان، میطلبه که تعداد بیشتری درش فعال باشن. ما هم این سوال شما رو خواهیم پرسید و بیشتر خواهیم گفت. متشکرم ازتون آقای ناصرپرور، رئیس خانه معدن و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی.
متشکرم از شما. خب به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. برنامه امروز این هفته‌مون با یه پیامک به پایان برسونیم دیگه. آقای فرهاد بازوبندی از نیشابور شهرستان فیروزم گفتن که ممنونم از برنامه خوبتون، منم راننده کامیونم، دارم اتفاقا میرم معدن سنگ آهن، ممنونم از برنامه خوبتون. متشکرم که کنار ما هستین، سپاسگزارم، پایین هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.